سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
جناب حضرت وجد اسلام و المسلمین، دکتر سرخان هستن و ناقد محترم این نشست جناب حضرت وجد اسلام و المسلمین دکتر عیسی‌زاده هستن و دبیر اجمالی هم جناب آقای شیرزاد هست. این مقاله یکی از مباحث بسیار کاربردی و مورد نیاز جامعه هست، از اونجایی که مقام معظم رهبری با افق وسیع و نگاه گسترده به فراهم نمودن حیات طیبه نسبت به جامعه ایمانی نکات و رهنمودهای ارزشمندی داشتن، سرور عزیزمان جناب استاد سرخان با پژوهشی که انجام دادن با نگاهی به آیات و روایات و با تکیه بر رهنمودها و فرمایشات مقام معظم رهبری به این موضوع پرداختن و امیدوارم که همه سروران عزیزی که این جلسه رو و این نشست رو گوش میکنن و ارتباط برقرار میکنن مورد استفاده قرار بگیره. بعد از سرور عزیزمون جناب استاد سرخان تقاضی راجع به بحث حکمرانی و حیات طیبه از منظر مقام معظم رهبری نکات رو بیان میکنن و بعد استاد معظم جناب عیسی‌زاده نقد و نظریاتی که داره توی زمین ارائه میده و بعدم دوستان و سروران عزیزی که در فضای مجازی و در جلسه حضور دارن از دیدگاه اونها برای ارتقای کمی به کیفی مقاله استفاده میشه. از سرور عزیزمون جناب جای سرخان که ارائه دهنده این مقاله و نشست علمی است میخواییم که دقایقی در خدمتشون باشیم و از ارائه بحث به نوع مطلوب استفاده کنیم. فهم بجنم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم و معاندیهم من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام عزای اهل بیت، ایام ماه محرم، و ضمن درخواست علو مقام شهدا امام راحل، مطالبی را در موضوع حکمرانی و حیات طیبه از منظر مقام معظم رهبری خدمت دوستان ارائه می‌داریم. و قبلا عرض کنم که این مقاله نیست، این نشستی هستش که مطالب رو در اینجا آوردیم و مطالبی که آوردیم مکتوب، بله، در ظرفیت یک مقاله نیستش و نقصی هم دارد از ساختار مقاله. و از دوستان میخوایم که پیشنهاداتشون رو برای تکمیل مطالب انشاءالله ارائه بدن. بحث حکمرانی در واقع همون حکومت، نظام اسلامی و همچنین به صلاح اون حکومتی که تشکیل شده استش، مقام معظم رهبری فرماد که یکی از اهداف نظام اسلامی، برگزاری نظام اسلامی، این حرکت دادن مردم به سوی حیات طیبه هستش. یعنی که اینی وظیفه حاکم و حکمرانان این هست که مردم رو به سوی حیات طیبه تشویق کنن و همچنین زمینه اون رو به وجود بیارن. حالا ما میخوام بگیم که حیات طیبه تعریفش چی هستش؟ می‌فرماید که اصطلاح حیات طیبه از برگرفته از آیه 67 97 سوره نحل است. چی فرماد؟ من عمل صالحا من ذکر و انثى او انثى و هو و هو مؤمنون فلنحيينه حیاتا طیبه. حیات طیبه به مثابه آرمان نهایی انقلاب اسلامی در اندیشه سیاسی آیت الله العظمى خامنه ای نقش آفرینی می‌کند. لذا ضروری است که عوامل ساختاری کارگزاری در تعامل با یکدیگر این امر مهم را محقق کنند. همچنین ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی با هدایت کارگزاران که مسئولان مردم ظرفیت‌های موجود به وجود بیارند در راستای تحقق آن هم گام بردارند. حیات طیبه سعادت و خوشبختی در زندگی دنیوی و اخروی همه را تضمین می‌کند. لذا مصادیق حیات طیبه شامل موضوعات مادی، معنوی، پیشرفت‌های صنعتی، رفاه اقتصادی، امنیت، عدالت، اخلاق، معنویت و صداقت، همه اینها از مصادیق حیات طیبه هستش. خب پس این هدف از تشکیل نظام اسلامی ایجاد جامعه‌ای بر مبنای حیات طیبه هستش. لذا شناخت ممانع درونی و بیرونی اینها برای تحقق جامعه بر مبنای حیات طیبه لازم است که اینها شناخته شد. طغیان هوای نفس انسانها، شکل‌گیری رذایل اخلاقی در مردم همچنین در مسئولان، دنیا طلبی، کبر، حسادت، اینها ممانع درونی و بیرونی ایجاد حیات طیبه هستش. عنوان هست حکمرانی و حیات طیبه. خب حالا من یه ابتدا تعریف مختصر از حکمرانی. حکمرانی به معنای فرمانروایی، اداره امور، تدبیر و سیاست در کار است. به معنی این. و حکمرانی مرکب از حکم و ران که به معنی به معنی این فرمانروایی هستش که تشکیل شده هستش. این به معنی تعریف حکمرانی. حیات طیبه، حالا اون شاخصه های حیات حکمرانی صحیح قرآنی چی هستش که اینا در بعد بحث میکنیم انشالله. تعریف حیات طیبه. حیات طیبه برگرفته واژه قرآنی هستش که در قرآن کریم آمده و مصادیقی از این مانند روزی حلال، قناعت، عبادت توأم با روزی حلال، زندگانی در اطاعت خداوند، اینها مصادیقی است که مفسران برای حیات طیبه گفتن. و خب این در با معنی قرآنی که در نظر مقام معظم رهبریشون فرمود که حیات طیبه یعنی همه این چیزهایی که بشر برای بهزیستی خودش و برای سعادت خودش به آن احتیاج دارد، میگن این حیات طیبه. حیات طیبه این نیست که فقط نماز بخونن یا عبادت کنن، شما میفهمید از به فکر مادیات نباشن. نه، حیات طیبه یعنی دنیا و آخرت رو با هم داشتن. حیات طیبه اینه که هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان رو تضمین میکند. باز ایشون در جای دیگه میفهمید که حیات طیبه یعنی زندگی که کام انسان رو شیرین میکند، که انسان با آن احساس آرامش و آسایش میکند. و خب این حیات و اسلام هم هدفش همین حیات طیبه است. ایشون میفرماید زندگی و حیات طیبه اسلامی یعنی سعادت دنیا و عقبا و رفاه مادی و تعالی معنوی. و میفرماید که اسلام فقط یک اعتقاد نیست، بلکه زندگی طیبه انسان ها هستش. که پس از منظر مقام منظر رهبری، زندگی که سعادت دنیا و آخرت رو تأمین میکند، این حیات طیبه هستش. خب قرآن کریم فرمود مردم رو به حیات طیبه دعوت میکند. انبیاء الهی هم برای همین آمدن. میفرماد که مقام رهبری فرمود که دعوت انبیاء به حیات طیبه یکی از اهداف اونها بوده استش. این حیات طیبه یعنی رشد و شکوفایی عقل بشر، علم بشر، آسایش مادی بشر، امنیت محیط بشر. و اینها اهداف به اسد پیغمبر، تمام انبیا بودن که این حیات طیبه رو به وجود بیارن و زمینه‌هاش رو در جامعه به وجود بیارن. بعد ایشون در یه سخنرانی فرمود که خود دعوت پیغمبران به روحانیت هم همین دعوت به حیات طیبه هستش. یعنی اهداف قرآن و اسلام، اهداف انبیا و همچنین محور اصلی دعوت پیغمبر به روحانیت و همین دعوت به حیات طیبه هستش. این هم که فرمود رضا باز مردم هم میخوان که یا یلدین آمن استجیبوا لله و لرسول اذا دعاکم لما یحییکم. از مردم میخوان که دنبال رو به انبیا، دنبال رو رهبران الهی باشن که در این ایجاد حیات طیبه خودش مشارکت داشته باشن. پس خب حالا زمینه های ایجاد حیات طیبه در اساس آموزش قرآن و به اصطلاح روایت اهل بیت زمینه هاش چیه؟ پذیرش دعوت خدا و پیغمبر که فرمود استجیبوا لله و للرسول دعا کنم و یحییکم، دعوت اونها ایمان و عمل صالح، من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمنون فلنحیین و حیات طیبه. این خود ایمان عمل صالح این زمینه تحقق حیات طیبه هستش. دیگر رشد عقل و خرد هستش. دیگر اینها زمینه هایست که باعث بشه که حیات طیبه در ادامه راه انبیا مقام زبر میفهمد انقلاب اسلامی به وجود آمد تا به ملت حیات طیبه. یعنی ایشون فهمید که امام رحمت الله علیه و که انقلاب کرد برای ایجاد حیات طیبه بود دستش. این هم یعنی آنچه که قرآن میفرماید این ثمره و هدف نهایی انقلاب است. یعنی حیات طیبه ثمره و هدف نهایی انقلاب استش. این حیات طیبه این که هم ملت هم از لحاظ مادی و زندگی روزمره، رفاه، امنیت، دانش، عزت سیاسی، استقلال اقتصادی برخوردار باشن و هم از جهت معنوی انسان‌های مؤمن و خودشناس باشن. یعنی هدف انقلاب ایجاد حیات طیبه بوده استش و آرمان انقلاب اسلامی هم ایجاد. ایشون فرمود که آرمان انقلاب اسلامی ایجاد حیات طیبه هستش و حیات طیبه هدف حکومت و نظام. یعنی لذا حکمرانی و حیات طیبه وظیفه حکمرانی ایجاد حیات طیبه هستش. فرمود نظام اسلامی علاوه بر این که هدفهای بالایی از هدفهای مادی دارند، باید زندگی مادی رفاه امنیت رو هم تأمین کند. پس هدف بالاتر از مادیات فرمود چی هستش؟ اون معنویت هستش که در جامعه ایجاد کند. و وظیفه نظام اسلامی حاکمیت حرکت دادن مردم به سمت طیبه است. فرمود که وظیفه نظام اسلامی حرکت دادن مردم به سمت حیات طیبه استش. ایشون فرمود نظام اسلامی به وعده قرآن کریم مردم را به سمت حیات طیبه حرکت میدهد. خب پس این هدف نظام اسلامی این هستش. و بعد فرمود که مسئولان هم باید فهمد که وظیفه‌شون هستش. فهمد ایشون می‌فهمند که در وظایف مسئولان ما در راه اسلام، در راه زندگی اسلامی، در راه حیات طیبه اسلامی برای شما مردم و برای جامعه اسلامی در دنیا هیچ کوشش پروگذار نمی‌کنیم ما و به فضل پروردگار هیچ عاملی هم نخواهد تونست ما رو از این راه منحرف کند. خب پس این فهمد نظام برای به اصطلاح حیات طیبه مسئولین هم برای با این کار بکنن. فرمود فرق جمهوری اسلامی با دیگه دستگاه مادی مثال انسانی تنها این نیست، بلکه در جمهوری اسلامی وزیر، مسئول، رئیس جمهور همه نیتشون است که مردم رو به خدمت به مردم خدمت کنن و به اشاعه فکر الهی و آن حیات طیبه کمک کنند. این وظیفه مسئول، وزیر، رئیس جمهور، هر کسی نماینده مجلس این است که مردم رو به حیات. حالا شاخصه حیات طیبه فرمود ایمان به الله و کفر به طاغوت هستش. اینا حالا زمینه های ایجاد حیات طیبه یاد خدا باعث میشه، نیت خالص ایشون فرمود یاد خدا باعث میشه که انسان در مسیر حیات طیبه حرکت کند. نیت خالصانه اقامه نماز فما سلامت معنوی هر فرد وابسته به نماز است. صراط مستقیم و حیات طیبه هر جامعه با اقامه نماز هستش. دیگر حج هستش. میفهمد که حج در آیینی پر از راز و رمز و روز و در آمیزه شگفت‌آور از شکوه و خاکزاری نمادی از مبارزه و جهاد نفسانی و جهانی در راه تحقق حیات طیبه هستش. اینا امر معروف هم همینطور هستش. فما پس زمینه های ایجاد حیات طیبه، یاد خدا، انسان مخلصانه کار کردن، دیگر اقامه نماز، حج، اینها زمینه های ایجاد حیات طیبه هستش. که حالا وظایف مردم حرکت به سمت حیات طیبه، یعنی علمی که مسئولین اونها رو هدایت میکنن، خود مردم هم این اجابت کنن دعوت خدا و رسول رو. فرماد همون آیه معروف که استجیبوا لله و لرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خب این وظیفه مردم هست که در این راه حرکت بکنن. یعنی در سخنان مقام ذهبی محور یکی، هدف نظام ایجاد حیات طیبه، فعالیت مسئولان نظام ایجاد حیات طیبه، مردم حرکت در مسیر ایجاد حیات طیبه هستش. مثلا این فرماد وظایف مردم حرکت به سوی حیات طیبه، پیروی از راه امام، سخنان امام به جهت رسیدن به حیات طیبه هستش. دیگر خودسازی و تزکیه نفس، و ما در اسلام همه چیز مقدمه خودسازی است. همه فرائض، احکام، تکالیف، واجبات، اجتناب از گناهان، همه و همه مقدمه حیات طیبه هستش. مقدمه زنده شدن انسان با روح انسانی است. مقدمه عروج انسان از عالم بهیمیت هست و حیوانیت به توحش هستش. می‌فهمد که و عزم اراده مردم بر این است که به سوی این حرکت بکنن و دست از هواها و هوس‌های بشری بکشن و در مسیر الهی حرکت بکنن. بعد هم دیگر تقویت قدرت ملی، اون مثال معنوی شه، قدرت ملی برای جامعه بشری کلید همه کامیابی ها هستش، برای وسیله است برای رسیدن به افراد جامعه به حیات طیبه. این قدرت ملی، قدرت جامعه باعث می شود که این حیات طیبه به وجود بیاد و استدامه پیدا کند. امر معروف و نهی از منکر هم تضمین کننده حیات طیبه است. یکی از چیزهایی که باعث می شود که این حیات طیبه در نظام اسلامی تضمین شود، یا آیه فرماد الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اینها، این نهی از منکر، اقامه نماز، زکات، باعث می شود که این حیات طیبه تضمین شود و آثارش رو ببینیم. امر معروف یک مرحله بعدیش هستی. حالا مقام از رهبر فرمود موقع که هدف ما ایجاد حیات طیبه استش، دشمن در مقابل میاد سنگ اندازی میکند. دشمن میاد برای اینکه این حیات طیبه ایجاد شود، این رو بله باعث می شود که این حیات طیبه تحسین شد. ایشون فرمود که هدف از همه این مبارزاتی که ملت ایران به رهبری امام انجام داد تا انقلاب بپیروزید، همه تلاش ها تشکیل حیات طیبه اسلامی بود. تلاش همه مسئولان بشر و راهنمایان بزرگ انسان در طول تاریخ، انبیاء اعظم، اولیاء، مجاهدان، این بوده استش که حیات طیبه رو به وجود بیاورن. و در برابر سعی همه دشمنان انسان و شیاطین و طواغیت این بوده که بشر رو از این حیات طیبه دور کنه. لذا دشمنی با شیاطین، طاغوت ها، اینها همه به سلام در برابر انبیا بودن که دعوت انبیا به حیات طیبه بود دستش اینها. و امروزه می‌بینیم که تمام دنیا، تمام تلاش‌های استکبار جهانی متمرکز است برای اینکه هر صدایی که علیه نظام اسلامی باشد خاموش و خفه کنند. از وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی، صدای اسلام قوی‌تر و مطمئن‌تر بود دستش. لذا دشمنان هم سعی کردن، این اونها هم به صدر مقابل این صدای بلند و فریاد رسا قد علم کنن و سعی کنن که اون صدا رو خاموش کنن. و ما فرماد که در این 40 سال بعد از انقلاب، این هدف ما ایجاد حیات طیبه بوده استش و در مواجهه با قدرت های سلطه‌گر هم این بوده است که اونها سعی میکنن که این صدا رو خاموش کنن. خب در روایات اسلامی و آیات قرآن نشانه های از حیات طیبه وجود دارد. یکی اینی آثارش چی هستش؟ آیا فرماد یاری و نصرت الهی هستش که خداوند فرماد که ما اینها رو به صلاح مؤمنین رو یاری میکنیم. انا و کان حقا علینا نصر المؤمنین. خداوند متعال افرادی که در راه حیات طیبه حرکت میکنن نصرت یاری میکند. دیگر نور علم و حیات، هدایت یکی از آثار حیات طیبه، دریافت نور الهی و در زندگی از فرماد فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. یعنی یکی از آثار و نشانه های طیبه نور علم و هدایت الهی هستش. دیگر فرماد یکی از آثار دیگرش آرامش هستش. فرماد که من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یکی از آثار نشانه های طیبه آرامش هستش. و دیگر عزت دنیا و آخرت هستش که ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین در قرآن فرماد. و دیگر محبت الهی و دلدادگی به خداوند هستش. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیات و زادتهم ایمانا هستش. و دیگر ولایت الهی، الله ولی الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت. فرماد یکی از آثار و نشانه حیات طیبه ولایت الهی هستش. و دیگر روحیه جهاد و شهادت هستش. حالا راه های نیل به حیات طیبه، یکی از مهمترین راهاش حفظ سیرورت نظام و انقلاب اسلامی است. یعنی اگر ما میخواییم این حیات طیبه ادامه پیدا بکنه و بین برسیم، باید نظام اسلامی و انقلاب اسلامی رو حفظ بکنیم ما. و ما که این از مهمترین راهکارهای رسیدن به حیات طیبه حفظ نظام اسلامی و مبارزه با دشمنان هستش. حالا آسیب شناسی چی هستش؟ موقعی که ما متوجه شدیم که رهبر انقلاب اینها رو از ما میخواد، از مسئولین اینها رو میخواد، از مردم اینها رو میخواد، نقطه مقابل اینها انجام ندن، آسیب شناسی حیات طیبه هستش. لذا اگر در وقت مواقع میبینیم که حیات رسیدن به حیات طیبه کم رنگ شده، یا برای خاطر ضعف انقلاب که هدفش مشخصه، نظام هدش ضعف رفتار مسئولین بوده در مقاطع مختلف، ضعف رفتار مردم بوده هستش، ضعف نخبگان بوده هستش، یعنی نتونستن اون، یعنی رهبری با چراغ راهنمایی که دارد به اصطلاح رو در مناسبت‌های مختلف ایشون در تو باید تایید صحبت کرده. هر چی که ما از این اهرمودها دور باشیم، اینها باعث میشه که انسان از اون حیات طیبه دور بشه. لذا بعضی افراد سوال میکنن که آقا چرا ما بعد از 40 سال به بعضی اهداف نرسیدیم؟ به خاطر که شما بر طبق اون چیزی که راهنمایی که رهبر کرده انجام ندادیم. ما چه مسئولینشون، چه به اصطلاح مثلا همین تجمع، مثلا این بله تجمع گرایی، خود به اصطلاح دوری از معنویت و به اصطلاح اون چیزا که رهبری فرموده استش ما انجام ندیم، ما از اون مسیر اصلی دور شدیم ما. خب این موضوعی که ما بیان کردیم در واقع حکمرانی اسلامی زمانی موفق خواهد بود و زمانی در راه حیات طیبه قدم بر خواهد داشت که به راهنمودهای رهبری گوش بدیم ما، به دستورات قرآن گوش بدیم و به اصطلاح این وعده هایی که خداوند نسبت به ادامه دهندگان راه حیات طیبه داده استش نسبت به کسانی است که اینها اون راه رو به اصطلاح بپیمایند. هر کجا که ما در ادامه راه رهبری بودیم ما به موفقیت رسیدیم ما، و هر جا که خلاصه دوری کردیم از اون هدف اصلی دور شدیم ما. پس ما اگر می‌خوایم این حکمرانی ما و حیات طیبه که در سخنان مقام حضرت که زیاد در این باره صحبت کردن موفق باشیم، باید به راهنمودهای قرآن و اهل بیت و در ادامه به راهنمودهای مقام معظم رهبری گوش فرادیم. در ادامه انشاءالله در تبع آسیب‌های حیات طیبه انسان مطالبی دارم که انشاءالله خدمت برادران عرضه خواهم داشت. با تشکر از جناب استاد عیسی‌زاده، از جناب استاد شیرزاد، از جناب استاد فیروزمه، جناب آقای هاشمی، آقای حسینی تشکر می‌کنم و کسانی که این مطالب رو شنیدن تشکر می‌کنم و امیدوارم که انشالله یه صحبت‌هایی که در این نشست برگزار شده استش آسیب شناسی در رابطه با نرسیدن به حیات طیبه در برخی مواقع استش که ما چه کنیم که اون رهنمودهای رحمی رو بتونیم پیاده کنیم تا به اون حیات طیبه که خداوند متعال به اون به سلام دستور داده استش و با اون به سلام سفارش کرده استش به اون حیات طیبه رو دستیابی پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.
با تشکر از سرور عزیزمون جناب آقای استاد سرخان که نکات مفصل و زیبایی رو با تکیه بر آیات و رهنمودهای مقام معظم رهبری ارائه دادن، اگه ما بخوایم مجموعه فرمایشات جناب آقای سرخان رو در موضوع حیات طیبه بیان بکنیم، ایشون با در بدو ورود با یک نگاه اجمالی از اینکه اهداف حکومت اسلامی این باید باشه که سمت سوی حرکت موضع‌گیری ها، گفته ها، قوانینی که جلب میکنه باید جامعه رو به سمت حیات طیبه سوق بدهد. چرا؟ چون که حیات طیبه از اهداف حکومت اسلامی هست، در واقع از چیزایی است که خداوند متعال میخواد و در قرآنش که کتاب زندگیست بهش مورد توجه قرار داده و اهداف رسالت و بعثت همه انبیاء علیه السلام در این راستا بود. جناب استاد سرخان یه تعریفی از این حیات طیبه ارائه دادن که چه خب بحث لغوی این چیزا نپرداختن، ولی مطالبی که به عنوان حیات طیبه بیان شده به عنوان قلمروی از حیات طیبه بود که مفسران و بعضی از کارشناسان تو این حوزه نکاتی داشتن و جناب آقای سرخان به این اشاره کردن. از منظر مقام معظمی که ایشون تکیگاهش بر این بوده که حیات طیبه رو در حقیقت اگه بخوایم جمع‌بندی درستی داشته باشیم، اون چرا که به زندگی دنیا و آخرت انسان مربوط میشه و فرجام انسان رو به رستگاری و سعادت میرسونه و این بیانگر آن است که حیات طیبه یک قلمرو بسیار گسترده‌ای داره. اگر همه این نکات و مسائل در کنار هم قرار بگیره میتونه اون حیات طیبه‌ای که خداوند متعال برای بشریت ترسیم کرده تحقق پیدا بکنه. نکته دیگه که جناب استاد سرخان فرمودن بحث زمینه‌های حیات طیبه است که یکی از مسائل مهم رشد عقل، اگر جامعه از رشد عقل کافی برخوردار نباشه که یکی از نکات کلیدی است و بسترهای رشد عقل فراهم نشه، خود به خود تحقق حیات طیبه دچار اختلال میشه. مقام معظم رهبری هم در این حوزه نکات مختلفی رو در عرصه‌های گوناگون برای اهمیت حیات طیبه مطرح کردن که استاد سرخان به این نکات اشاره کردن، از جمله اینکه اصلا انقلاب اسلامی هدفش برقراری حیات طیبه برای جامعه ایمانی بوده، حال که وظیفه نظام اسلامی شین است باید همه ابزارها و امکانات رو فراهم بکنه که جامعه رو به سمت حیات طیبه که همون معنویت و جلب رضایت الهی و تقرب به پروردگار متعال فراهم بکنه. خب این یک صدا یقینا کاری صورت نمیگیره. مقام معظم ولی همیشه خطوط رو تبیین میکنه و نکات مهمی رو به عنوان تابلوی اعلانات برای جامعه که به عنوان مردم و مسئولان ترسیم میکنه. اما به اعتبار اینکه مسئولان نظام قدرت در اختیار دارن و ابزار لازم رو در اختیار دارن، اینا در گام اول بسیار نقش مهمی رو ایفا بکنن. اگر مسئولان در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری برنامه ریزی بکنن و برای برنامه ریزی هدفهای لازم رو ترسیم بکنن، میتونن گام به گام مجموعه نکاتی رو که مقام معظم برای تحقق اهدای طیبه بیان میکنه تحقق پیدا بکنه. مقام معظم رهبری هم زمینه‌هایی رو تبیین کردن، جناب استاد سرخان به این نکات هم اشاره کردن، از جمله اینکه از مجموعه تعالیم دینی این برداشت میشود که اگر جامعه ایمانی به یاد خدا باشه و به دستورات الهی در مسائل فروعات دین مثل نماز، اقامه حج و به مسئله مهم اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر توجه بکنه و در مجموع این حرکت ها اخلاص رو که در واقع پیوند با الهی داره برای خدا قرار بگیره توجه بکنه، این بسترها رو میتونه در تحقق حیات طیبه نقش آفرینی بکنه. در این بین آیا مردم هم در این زمینه تحقق حیات طیبه نقش دارن؟ بله، اگر مجموع مسئولین همه امکانات رو فراهم بکنن، اگر یک نظام اسلامی همه ابزار رو فراهم بکنن اما مردم استقبال نکنن، یقینا این در واقع دو طرفه است. این مردم اگر این بسترهایی که فراهم شده همراهی بکنن با نظام، این تاثیرگذار بی جهت نیست که قرآن مجید در آیات گوناگون از مردم میخواد در برابر دعوت انبیا پاسخگو باشن. این نشون میده که انبیا در جانب خودشون کوتاهی نمیکنن، همه مسائل رو تبیین میکنن، همه ابزار رو به شکلی بیان میکنن، اما مردم اگر به این سمت و سو گزینش پیدا کنن مسیر حق رو و مسیر تربیت به روز تعالی خودشون رو، یقینا تأثیر گذار. از جمله مثلا امر به معروف و نهی از منکر، از جمله پرداخت به امور مسائل اقتصادی، اگر جامعه ایمانی در حوزه اقتصادی نسبت به مسائل خمر یا زکات حواسش جمع باشه، یک بخشی از فقر جامعه و نیازهای جامعه از این مسیر تامین بشه، این خود به خود زمینای آرامش فراهم میشه. وقتی که آرامش فراهم بشه، مردم به سمت سوی اون ابزار و راههایی که برای به دست آوردن حیات طیبه هست گام برمی‌دارن. نکات دیگری که جناب استاد سرخان بیان فرمودن این است که آیا موانعی هم وجود داره؟ یقیناً موانع وجود داره. همیشه در برابر نور تاریکی هست. همیشه در برابر روشنایی تاریکی وجود داره، همیشه در برابر بدیها خوبیها وجود داره. یکی از مهمترین موانعی که امروز وجود داره که هم جنبه سیاسی داره و هم جنبه در واقع اهدافهای بلند مدتی که دشمنا دارن، اونا هیچ وقت بیکار نمیشینن اینا، چون نظام مقدس اسلامی رو فهمیدن یه نظامی است که از لحاظ محتوا جارای استحکام لازمیه. جمهوری اسلامی که از یک قانون بسیار جامع، گویا، کوتاه، رسا و بروز برخورداره، جامعه‌ای که سالیان دراز در برابر بزرگترین مصیبت‌ها و مشکلات داخلی و خارجی در واقع قد علم کرده و با مقاومت و همراهی مردم همه مشکلات و گرانی‌ها و فشارها رو تحمل کرده. این دشمن هرگز نمیخواد جامعه به یه جایی برسه، زمینه‌هایی فراهم بشه که مردم این جامعه به سمت سوی حیات طیبه دست بردارن. لذا جا داره که مراقبت های لازم بشه که ما حواسمون جمع باشه که هیچ وقت از دشمن و رسانه های دشمن و رسانه های دشمن غفلت نکنیم. مطلبی که دیگه وجود داره که آقا این همه گستردگی دشمن در صحنه های گوناگون صورت میده، واقعا امکان تحقق حیات طیبه هست یا نه؟ میگم چرا نباید باشه. انسان مؤمن به اعتباری که پیوند با پروردگار متعال داره، این روحی و امیدی نباید از دست بده و همیشه با همت والا و برنامه‌ریزی ها میتونه طیبه. آثار حیات طیبه رو جناب استاد سرخان فرمودن که آرامش، هدایت، محبت الهی، ولایت، روحی جاد و شاد طلبی، که اگر که این همه بسترها، همه چیزا دست دست هم بدن، حیات طیبه به وجود بیاد، آثار ارزشمند هم خواهد بود. و یکی از نکات کلیدی که در حقیقت بسیار نقش مهمی داره این است که همه فکرها و اندیشه ها و همه توانها از سوی خود مسئولین نظام، از سوی نخبهان و همه کسانی که اطلاعات لازم دارن باید تلاش بکنن که نظام مقدس اسلامی حفظ بشه. اگه این نظام حفظ بشه، زمینه های اقدامات لازم برای تحقق حیات طیبه فراهم خواهد شد. امیدواریم که این دور مباحث، مباحث ارزشمندیه و کاربردی است، برای همه عزیزان مورد استفاده قرار بگیره. ما در محضر استاد و سرور عزیزمون جناب عیسی‌زاده هستیم که به عنوان ناقد مطالبی رو می‌فرمایند و ما استفاده می‌کنیم. بخشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله سید الانبیاء حبیب الاوصیاء ابوالقاسم مصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله تعالی فی محکم کتابه الکریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. هدی بر واه همه انبیا، اولیا، شهدا، صالحا، مؤمنین و مؤمنات صلواتی رو تقدیم میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. تشکر و قدردانی میکنیم از محضر جناب استاد سحرخان و همچنین جناب استاد شیرزاد که یک بحث بسیار خوبی رو هر دو بزرگوار ارائه کردن. در واقع ما یک جلسه دبیری نشست باید آموزش ببینیم تا بدونیم که باید به محورهای ارائه کننده بحث از سوی دبیر ارائه بشه که مخاطب اشتباه نگیره که ارائه کننده یک نفر یا دو نفر، چون اون وقت باید نقد طولانی تر بشه. به خاطر همین ما یک بله دو تا از اینم باید اون وقت ما پرداخت بکنیم. بنابراین تشکر میکنیم از جناب شیرزاد که به خوبی تبیین کردن مراد جناب استاد سحرخان رو. اما از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است، که کلام خداوند کلامی است نورانی و برکت افزا. امیدواریم که خداوند توفیق بهره‌مندی از نورانیت کلامش رو به همه مون عنایت بفرماید. جناب استاد سحرخان تلاش نبودن که این موضوعی بسیار مهم قرآنی یعنی حیات طیبه رو با نگاه مقام معظم رهبری ارائه کنن و زحمت فراوان کشیدن در ارائه نظرات مقام معظم رهبری. تشکر میکنیم از اینکه حوصله به خرج دادن و نکات قابل توجهی از فرمایشات حضرت آقا رو در راستای این مسئله مطرح کردن. خب بنده استفاده کردم از مطالب جناب استاد سحرخان، تقریبا دوست دوری این بحثش رو مطالعه کردم تا بتونم واقعا استفاده بکنم و انشالله در ایامی که در پیش داریم در ماه عزای سید الشهدا که تسلیت و تعزیه درز میکنیم به محضر همه عزیزان، توفیق تبلیغ رو انشالله به همه مون عنایت بفرماید، چه قلمی چه قدمی چه زبانی، انشالله بتونیم در این ماه محرم پیام رسان خوبی برای عاشورایان باشیم خدمت مردم عزیز. چند نکته ای که من فکر میکنم اگر انشالله مورد توجه قرار بگیره شاید انشالله در غنای این بحث مفید باشه. خب مقاله رو خدمتون عرض بکنم که بعد از طی مقدمات و تبیین در واقع مفاهیمی که مطرح شد، چه از دیدگاه بعضی از اندیشمندان و از دیدگاه مقام معظم رهبری، جناب استاد سحرخان رسیدن به یک مطلب اساسی در این بحث به عنوان عوامل زمینه‌ساز تحقق حیات طیبه بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل بیت. در ذیل این عوامل زمینه‌ساز چند عامل رو مطرح کردن عزیزان اگر بحث رو دیده باشن. یکی پذیرش دعوت خدا و رسول هست. دوم ایمان و عمل صالح هست که اون آیه من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه رو مطرح کردن. و سومین مورد هم رشد عقل و خرد رو با استفاده از او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی فی بهی فی الناس کمن مثلهو فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانو یعملون. این سه مورد رو اینجا مطرح کردن، بعد رسیدن به عنوان انقلاب اسلامی و ایجاد حیات طیبه. من فکر میکنم که یه دو سه تا نکته در رابطه با این سه محور من عرض بکنم، بعد یه پیشنهادی دارم در رابطه با در واقع بفرمایید که ساختارمندی این مباحث، که اگر به این صورتی که عرض میکنم باشه شاید غنی تر باشه. اما در رابطه با این سه موردی که جناب استاد مطرح کردن، مورد اول پذیرش دعوت خدا و رسول. خب خدمتون عرض بکنم که ایشون در توضیح این غیر از بحث ترجمه یه پاراگراف شاید بفرمایید 4-5 سطری اگر اشتباه نکنم اینجا من دارم میبینم آوردن و به اختصار یه نکته رو مطرح کردند و رد شد. اما با توجه به این که کل این بحث یعنی بحث حیات طیبه که مقام معظم رهبری هم در بسیار این مسائل مطرح کردن، محوریت بحث آقا همین قرآن هست، یعنی در همین آیه و اون آیه بعدی هست، لذا انتظار این هست که برای اینکه حق این آیه ادا بشه خوبه که این بحث یا ایها الذین آمنو، از این که خداوند خطاب جمعی میکنه، ای کسانی که ایمان آورده اید، این یک مقدار مورد بحث قرار میگرفت که یک حیات طیبه یک حیات فردی صرف نیست، یک حیات جمعی هست، همونطوری که جناب آقای سرخانم در بیان فرمایشات آقا و تبیین فرمایشات آقا تقریبا احساس میکنم 80-90% بحثش بحث اجتماعی و در واقع جمعی بوده، لذا خوب بود که از این یا ایها الذین آمنو خطاب جمع نکاتی رو مطرح میکردن تا این پیام اجتماعی آیه رو در واقع به مخاطب ابلاغ میکردن. نکته دوم این استجیبوا لله و للرسول هست. خب اینجا هم خود بحث این که استجابت، مراد از استجابت چیه؟ این استجابت گسترده اجابت، استجابو شامل چه عرصه هایی میشه؟ آیا فقط عرصه های به عنوان مثال عرصه های عبادی هست؟ عرصه های اخلاقی هست؟ عرصه های خدمتون عرض بکنم که اعتقادی هست؟ رفتاری هست؟ چی هست؟ ما در چی باید اجابت کنیم؟ اونم چی؟ خدا و رسول رو. که نکته بعدی هم این لله و لرسول هست که جا داشت اینجا هم بهش پرداخته بشه که خب ما وقتی به خدا فرمان خدا رو و توصیه‌های خدا رو استجابت میکنیم، مگه رسول رو استجابت نمیکنیم؟ یا اگر رسول رو استجابت میکنیم، مگه استجابت به دعوت رسول همون استجابت خدا نیست؟ چرا اینجا این دوتا رو آورده؟ این فلسفه ذکر لله ولی رسول چی هست؟ میخواد چه جهتی رو در اینجا خداوند تقویت بکنه و اون در واقع این همانی رو میخواد تقویت بکنه، بگه هرچه پیغمبر فرمود یعنی من گفتم، لله ولی رسول، اینها با هم هستن. و نکاتی که مفسران اینجا ذیلش رو من آیه رو دیدم بنای بر اون رو ندارم، چون دیگه زیر به کرمان بردنن، الحمدلله اساتید خودشون استظار دارن و میتونن مراجعه هم بفرماین. بنابراین بحث اینه که گستره این اجابت چی هست، خود این میتونه در واقع عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رو اینجا مطرح بکنه. بعد ازا دعاکم لما یحییکم، خود این ازا دعاکم زمانی که دعوت میکنه از شما، خود این دعوت و خواستن چقدر ارزش داره، چه جایگاهی داره، خود این دعوت خیلی جایگاه مهمی هست. این هم در واقع خوبه در یک پاراگرافی، دو تا پاراگرافی تبیین بشه خدمتون عرض بکنم. نکته بعدی لما یحییکم، خوب چه چیزی اون در واقع محتوای دعوت خدا و پیغمبر چی بوده که خداوند و پیغمبر از امت، اونم از امت خواسته، آمنو خواسته، و اون گستره این در واقع احیا کنندگی چیست؟ این که احیا میکنه چی احیا میکنه؟ اگر اعتقاد اون چه که اینها میفرمایند بر اساس اون اگر اعتقاد انتخاب بشه یه چنین حیاتی میبخشه، اگر رفتار بر اساس دعوتشون باشه یه چنین برکاتی رو میاره، اگر گفتار انسان، اگر خدمتون عرض بکنم که بحث‌های اجتماعی حوزه سیاسی، اگر در حوزه سیاست این انجام بشه، مثلا اگر در دعوت به جهاد با در واقع دشمنان یک ندایی داده میشه از سوی خداوند و پیغمبر، این چه برکاتی داره. این 4-5 مقوله‌ای که من عرض کردم، یکی بحث آمنو، یکی استجیبو، یکی لله و للرسول و یکی اذا دعاکم و آخری هم لما یحییکم، من فکر میکنم اگر محور تبیین نظرات آقا بر اساس چینش این 4-5 مقوله آیه در واقع انجام میگرفت، این هم یک بحث قرآنی تر زیباتر میتونست به نظر حقیر باشه، و از اون طرف هم در واقع تحلیل قرآنی فرمایشات آقا رو از سوی نویسنده میتونست بیان بکنه که اگر آقا اینجا این گونه فرمودن، اگه اینجور دعوت کردن، اصلا اصل دعوتهای تمام دعوتهای مقام معظم رهبری رو در ذیل اذا دعاکم میتونست اونجا معنا بکنه، در ذیل للرسول میتونست معنا بکنه که اینجا میگه رسول یعنی پیام‌آور خداوند. خب پیام‌آور خداوند، گاهی اوقات انسان‌ها به خود پیغمبر دسترسی دارن، گاهی اوقات مناطق دوردست از پیغمبر سفیر میفرسته، مثل سفیر امام حسین علیهم صلوات الله و همچنین سفیران بقیت الله الاعظم که نواب عام و نواب خاص، و الان هم مقام معظم رهبری یکی از نوابی است که این دعوت‌ها رو داره مطرح میکنه. غرض اینه که تمام در واقع اون بحث‌های آقا به راحتی میشود در ذیل اینها جهت‌دهی بشه و یک بحث زیبایی ارائه بشه. خدمتون عرض بکنم نکته بعدی ایمان و عمل صالح که به عنوان در واقع عوامل زمین ساز تحقق حیات طیبه جناب استاد بهش استناد کردن. در اینجا هم بازم عرض من این هست که استاد در یک پاراگراف 7-8 خطی در واقع، البته در دو پاراگراف این رو مطرح کردن، اما اینکه این آیه با توجه به اینکه محوری ترین آیه، بلکه باید بگیم تنها ترین آیه که در واقع حیات طیبه رو مطرح کرد، چون آیه اولی فقط یحییکم داشت، حیات بخشیدن داشت، اما این آیه تنها آیه در قرآن که حیات طیبه رو مطرح کرده. بنابراین چون محور بوده و محور بسیاری از فرمایشات آقا که جناب استاد زحمت کشیدن با جستجوی دقیق تمام حیات طیبه فرمایشات آقا رو استخراج کردن و حول اون فرمایشات اگر داشتن اونها رو آوردن، چقدر زیبا بود میومد ذیل این آیه از همین من عمل صالحا من ذکر او انثی، از همون اول آیه در رابطه با من، هر کسی که عمل صالح انجام بده از مردان و زنان، این رو میتونست به راحتی تبیین بکنه که گستره این من چه کسانی هستن؟ آیا فقط مسلمان ها هستن؟ آیا غیر مسلمان ها رو شامل میشه؟ آیا تمام انسان ها رو شامل میشه؟ این ندا ندای جهانی هست یا ندای فرقهی هست؟ ندای چی هست؟ ذیل این آیه میتونست اون در واقع جهانی بودن در پیام های قرآنی که یکی از پیام ها و یکی از در واقع نکات کلیدی سازندگی قرآن همین بحث همین آیه هست، این رو میتونست در واقع اینجا مطرح بکنه. اون وقت ذیلش خطابه های جهانی مقام معظم رهبری رو میتونست در حول و حوش در واقع تشکیل حیات طیبه استخراج بکنه و ذیل این بیاد مستندسازی بکنه که اگر آقا فرمایشی دارن منحصر به کشور ما نیست، فقط منحصر به شیعه و سنی نیست، بلکه خطاب جهانی هست. این یه نکته. نکته یه دیگر این بحث خدمتون عرض بکنم صالحا من ذکر او انثی هست که این رو هم با توجه به بحثای اخیری که آقایون بحث نمیدونم جایگاه آزادی زن و زندگی و اینها رو مطرح کردن، اینجا هم میتونست یک کنایه‌ای بزنه که خداوند حیات طیبه رو هم برای مردان هم برای زنان، یکی از بهترین آیاتی که میتونه اسلام رو در واقع در راستای ارزش‌گذاری زن که اینها رو مخاطب خودش قرار داده، اینها رو مدعو به خودش قرار داده، میتونست اینجا مطرح بشه. در راستای این هم بازم از فرمایشات آقا در حول و حوز حول این قصه میتونست مورد استفاده قرار بگیره و تحلیل بشه. و نکته بعدی و هو مؤمن هست، آیا هر انسانی در روی زمین یک عملی انجام بده، چه مرد چه زن، آیا اون در واقع حیات طیبه شامل ایشون میشه یا نه؟ این مشروط هست. خب حیات طیبه نیاز بود که البته در جای دیگه تبیین شد، اما اگه ذیل همین آیه تبیین میشد و نظر حضرت آقا هم آورده میشد، نظرات مفسرین به اختصار آورده میشد، چون محوریت روی نظر آقا بود که این حیات طیبه یک چنین میوه ارزشمند، یک چنین محصول ارزشمندی هست که خداوند میخواد اعطا بکنه، اما به کی اعطا میکنه؟ به هر انسانی که مشروط به این غیب. کدوم غیب؟ ایمان داشته باشه. بعد اینجا ایمان رو خوب بود که توضیح بده که اینجا ایمان منظور چیه؟ آیا فقط اعتقاد قلبیه؟ اون کلام امیرالمومنین در رابطه با تبیین ایمان رو مطرح میکرد، ایمان به قلب و زبان و عمل اینجا میآمد. خدمتتون عرض بکنم که خود عمله رو که در واقع شرط اصلی هست، من نکته بعدی من اینه، من عمله، کسی که عمل صالح انجام بده، این عمل صالح باید تبیین میشد که مراد از عمل صالح این هست، مراد مقام مذهب رهبری اینه، مراد مفسران اینه، خود قرآن در رابطه با عمل صالح اینه. بعد اینجا میتونست به نمونه ای از مصادیقش به عنوان نمونه اشاره بشه در رابطه با عمل صالح. بعد اون وقت آیا بازم این سوال مطرحه، یک عمل صالح از سوی زن و مرد انجام بشه کفایت میکنه یا نه؟ این عمل صالح مشروط به چی هست؟ و هو مؤمن. این و هو مؤمن به قول ما جمله حالیه هست، این جمله حالیه میاد اون شرط رو باز مشروط میکنه، یعنی میگه عملی که مملو از چی باشه؟ این صاحبش عمل کننده به ایمان باشه. پس اینجا در واقع یه شرط ما بیشتر نداریم، به خلاف خیلی از ماها که میگیم که دو تا شرط مطرح میکنیم. من مراجعه کردم دیدم بعضی از مفسرین به این التفات داشتن که آقا اینجا شرط اصلی عمل صالح است، اما عمل صالحی که همراه با چی باشه؟ ایمان باشه. نه اینکه بگیم هر کی عمل صالح انجام بده هر کی ایمان داشته باشه، نه، هر کی عمل صالح انجام داشته باشه هر کی ایمان داشته باشه، نه، هر کی عمل صالحی انجام بده که مملو و از چی باشه؟ با ایمان به خدا بیاد یه مدرسه بسازه، با ایمان به خدا بیاد جهاد بکنه، با خدای به با ایمان به خدا بیاد چیکار بکنه؟ حجاب رعایت بکنه، با ایمان به خدا بیاد پژوهش بکنه، تبلیغ بکنه. جهت‌دهی در واقع اصلی این اعمال با اون قید ایمان است که میتونه حیات طیبه بیاره. لذا میبینیم که طرف یه عمر پژوهش میکنه، حتی لقبی میبینه، یه مقدسی رو هم یدک میکشه، اما میبینی وقتی مراجعه میکنی به حیاتش، میبینی نه در دنیا حیات طیبی برای خودش فراهم کرده بر اساس اون مؤلفه‌های قرآنی حیات طیبه، نه برای آخرتش که اون دیگه خدا میدونه. پس بنابراین در ذیل این آیه به نظر حقیر میتوانست استاد ارجمند به جای اینکه جدا بکنه مباحث رو که بعداً اومد بحث آثار رو مطرح کرد، حالا من اونجا هم حرف دارم، عرض ناقصی دارم، یا اونجا شرایطی رو باز مطرح میکنه، میتونست همین اینجا بیاد این رو مطرح بکنه. خب شرایط دستیابی به نهایات طیبه عمل صالح هست. خب عمل صالح چیه که ما اگر انجام بدیم همراه با ایمان میتونیم به این حیات دست پیدا بکنیم؟ اون وقت میرفت سراغ قرآن همراه با میکرد مقام معظم رهبری. این میشد یک بحث بسیار جامعی در بحث تبیین این آیه دوم. اما آیه سوم که استاد این آیه رو مطرح کردن، خدمتون عرض بکنم من این آیه رو مراجعه کردم، بعد استادم اینجا دو تا پاراگراف آورده، اما اینکه رشد عقل و خرد از این آیه چگونه میتواند زمینه اعطای حیات طیبه رو فراهم بکند، احساس میکنم که نیاز به تبیین دقیق تری داره که کجای این آیه میتواند دلالت بکنه، چون آیه‌ای که ما میاریم مخاطب منتظر اینه که از دلالت در واقع تطبیقی یا بفرمایید که دلالت صریح و دلالت التزامی و تضمنیش یا سیاق و شواهد و قرائن شواهد رو که چگونه این آیه میتونه دلالت بکنه برای اینکه از عوامل زمین ساز تحقق حیات طیبه باشه، احساس میکنم این تبیین برای این آیه نیاز است. اما عناوین مثل انقلاب اسلامی و حیات ایجاد حیات طیبه خدمتون عرض بکنم، و همچنین عنوانهایی مثل خدمتون عرض بکنم که خود این عنوان من عرض بکنم، در رابطه با این عنوان من احساس میکنم اگر که استاد توزی که اینجا دادن در واقع میخواد این پیام رو برسونه که این انقلاب ما اومد که حیات طیبه رو فراهم بکنه، خوبه. این رو این انقلاب کردند که هم قیام کردن از سوی امام که زمینه این انقلاب رو فراهم کردن، قیام امام که یک عمل صالح توأم با ایمان بود، در واقع یکی از اعمال صالحی بود که آثار و برکات چی شد؟ حیات طیبی شد که امروز ما نگاه میکنیم بهترین حیات طیبه در عالم رو وقتی ما بررسی میکنیم با دادن یه آمار، مثلا آمار مثلا میخوام بچه های نامشروع در جهان، شما میبینید کمترین آمار مربوط به کشور ایران است. حیات طیبه یکیش اینه که از یک زن و شوهر با عقد الهی، حالا از هر فرقی، یک بچه مشروع به وجود میاد. این انقلاب اسلامی، این مکتب شیعه، این حیات رو برای ایران ما به برکت آورد که یک چنین در واقع حیات طیبی داره و میتونست دو سه تا از اون رقمهای خوب برکات این نظام رو که یه حیات طیبی بخشید. مثلا یکی از حیات مؤلفه‌های حیات طیبی تو قرآن اینه که اون حیات طیبی انسان زندگی خودش رو برای خودش فقط نمیکاد، بلکه انفاق میکنه. انفاق به کی میکنه؟ به مستمندان. میتونست مثال بزنه که در سال بیش از چند ده میلیارد انفاق از سوی مردم غیر از انفال حکومت که تبدیل به هزارها مسکن برای فقرا شده، برای مدرسه براشون شده، برای عمران آبادی شده، جاده ها شده. اینا همون عمل صالحی هست که این برکات این نظام برای حیات طیبه همونطوری که فرمودن استاد رفاه فراهم بکنه برای مردم. این رفاه رو فراهم کرد که امروز کورترین روستاهای ما میبینیم مدرسه شبانه روزی این نظام ایجاد کرده، و امروز در واقع هیچ منطقی در کشور ما نیست که هیچ کسی دسترسی به دانشگاه، ولو پیام نور و دانشگاه آزاد و مدارس شبانه روزی رایگانی نداشته باشه. پس بنابراین به اشاره کردن به چند از اون مؤلفه های این انقلاب که نتیجه عمل صالح امام و یاران امام و مردم متدین همراه با ایمان بوده، در واقع میتونست اینها ذیل اون دستبندی بشه. عنوان بعدی که استاد مطرح کردن خدمتون عرض بکنه، حیات طیبه آرمان انقلاب، و اینا که چیزهای روشن هست، حیات طیبه هدف حکومت، اینا خوبه. در یه پاراگراف اینا مطرح میشد، کفایت میکرد بیشتر به این مقوله که عرض کردم محوریت دادن به این دو آیه همراه با تحلیل فرمایشات حضرت آقا. بعد وظیفه نظام اینجا، این هم وظیفه میرفت کجا؟ میرفت شرایط تحقق حیات طیبه که اونجا آقا میاد مطرح میکنه، وظیفه مردم رو مطرح میکنه، وظیفه از قرآن استفاده میشد، از اون یا ایها الذین آمنو هایی که داشت در رابطه با انجام یک سری اعمال که مصداق عمل صالح هست استفاده میکرد که خداوند اگه اینجا میگه اگه عمل صالح انجام بدید ما این حیات میدیم، در آیات دیگر میاد میگه این کار انجام بدید، این کار مصداق عمل صالح. بعد مقام معظم بودیم در رابطه با این عمل یک حاکم چنین چیزی فرموده، خدا هم خدا پیغمبر اینجوری فرموده، مثلا رأفت نسبت مردم در حوزه مسئولین، در رابطه با مردم رعایت کردن فرض بفرمایید بحث عدم تجملگرایی، رعایت عفاف و حجاب، اینها رو می آورد ذیل اون قرار میداد. خدمتون عرض بکنم که عرضم آروم آروم جمع کنم، وظایف مسئولانی که گفتم میریم خدمتون عرض بکنم، ایمان به الله و کفر به طاغوت شاخصه اصلی حیات طیبه. این خدمتون عرض بکنم که خب این هم من فکر میکنم نیاز بود همونجا که میخواست حیات طیبه رو تبدیل بکنه میومد آیاتی که به صراحت دلالت داشت، الان اینجا اومده فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. خب این آیه ارتباطش با اینکه به عنوان شاخصه حیات طیبه باشه باید وصل میشود، چطور میتواند این شاخصه باشه؟ این باید ذیل اون آیه دید. اونجا وقتی شما منطقی میای جلو میفرمایید که حیات طیبه این هست، بعد خود خدا هم که فرموده این موارد میتواند حیات طیبه رو تحقق ببخشد، اون وقت از دل این عمل مؤلفه بیرون میامد که اینها میتواند مؤلفه یا بفرمایید که شاخصه یا بفرمایید خصوصیات و ویژگی حیات طیبه چی هست. مصادیق حیا طیبه میتونست بره ذیل هم اونجا، چه مصادیقی داره رو عرض کرده، میتونست از این اعمال صالحی که تو قرآن مطرح شد و فرمایشات آقا ذیل اون آیات در حوزه رفتار و گفتار و اعتقادات میومد. بعد زمینه حیات طیبه که استاد یاد خدا نیت خالصه خدمتون عرض بکنم، اقامه نماز اینها رو حج رو مطرح کردم، بعد در وظیفه مردم حرکت به سمت حیات طیبه و دیگر موارد مثل خدمت پیروی از راه امام، همه اینها رو می آورد در اونجا. چی؟ در اونجا شرایط دستیابی به حیات طیبه، شرایط اونم چی؟ دستیابی کیا؟ مسئولین مثلا این موارد، مردم این موارد که اگه خواست مثلا جدا بکنه میتونست بگه مردم، اگر اونجا میگه استجیبو، قرآن داره میگه مردم اگه شما حرف رهبری رو گوش بکنید، حرف خدا و پیغمبر و رهبری رو گوش بکنید میدونید به شما حیات میدهد، اون وقت اینجا بحث همین پیروی راه امام همون اطاعت از در واقع یکی از شرایط دسته، یا خودسازی و تربیت تحت تربیت الهی قرار گرفتن جهت رسیدن به حیات طیبه. خب این خودسازی یکی از اون در واقع مؤلفه‌ای است که اونجا این حیات طیبه میگه عمل صالح همراه با ایمان. آقا چگونه میشود موفق شد و توفیق پیدا کرد به انجام عمل صالح همراه با ایمان؟ در صورتی که انسان خودش رو بسازد، اگر خود را بسازد این ثمره میآید. آیات و روایات فراوانی هم هست که اگر مثل آیات آثار تقوا رو وقتی اونجا مطرح میکنیم، یکی از این به اصطلاح تقوا که همون درون سازی ما هست که پرهیز و خدمتتون عرض بکنم حفاظت از درون هست که یک در واقع نمادی از خود سازی هست، میتونه این برکات رو به بار بیاره، اونجا میتونست مطرح بشه. بعد از بشه تقویت قدرت ملی که در واقع یکی از اعمال صالحی است که میتونست از خود قرآن از تعاونو استفاده بکنه، از اون مستتزم استفاده بکنه به عنوان یک عمل صالح همراه با ایمان. امر معروف هم همین جور خدمتتون عرض بکنم، دشمنان و حیات طیبه. اون وقت در همونجا بحث موانع رو میتونست مطرح بکنه، از آیات دیگر استفاده بکنه که خب این حیات شرایط موردی که گفتیم، حالا چه چیزایی میتونه موانع باشه؟ اونجا بحث دشمن درونی بیرونی رو میتونست مطرح بکنه، اونجا از هوای نفسی که قرآن آورده اگه کسی به اصطلاح از هواش تبعیت بکنه این پیامدها رو داره، اون پیامدها با حیات طیبه سازگار نیست، با یک جنبندی در واقع ارتباط منطقی میتونست به این نتیجه برسه. بعد از محضرتون که آخرای مقاله که میرسه به آثار حیات طیبه در آیات روایات، خب این آیات رو اگر ملاحظه بفرمایید، مثل کان حقا علینا نصر المؤمنین انا لننصر رسولنا، یا خدمتون عرض بکنم بحث و جعلنا له نورا یمشی، بعد همینطور المؤمن فانه ينظر بنور الله، و اثر دیگر خدمتون عرض بکنم آرامش که من آمن بالله الی آخر. اگه ملاحظه بفرمایید این آیات رو، ولله العزت و للرسول و للمؤمنین، همه اینا دار مدار چی هست؟ ایمان هست، ایمان این آثار رو داره. اما این چه ارتباطی با حیات طیبه داره؟ در اونجا که میخواست شرایط تحقق حیات طیبه رو مطرح بکنه، یا اونجا معذرت میخوام آثار حیات طیبه رو مطرح بکنه، اون وقت اونجا میامد که اگر کسی ایمان و عمل صالح داشته باشه این حیات طیبه رو به دست میاره. کسی باید از آیه استفاده کرد، کسی که حیات طیبه رو به دست آورد، زندگی طیب و طاهری خدا اگر بهش داد بر اساس این آیه، نتیجه چی میشه؟ اینی که قرآن داره مطرح میکنه. در واقع اگر هم میخواد آثار ایمان رو به عنوان آثار حیات طیبه مطرح بکنه، باید ببره روی آثار عمل صالح همراه با ایمان که اون باز میشه حیات طیبه. لذا استاد اومده از آثار عمل همراه با ایمان باز براش آثار چید، اونم با استناد از آیات ایمان نه آیات حیاتو. لذا این قطع میشه، این مخاطب متوجه این قصه نمیشه. و خدمتون عرض بکنم همینطور عناوین دیگری که راهای نیل به حیات طیبه، اینجا چگونه به حیات که عرض کردم همون شرایط هست که راهایی که استاد آوردن، اونجا میتونست به عنوان مصادیق اعمال همراه با ایمان رو مطرح بکنه. بعد آخرش هم حیات طیبه و زندگی در عصر غیبت رو اینجا استاد یه پاراگرافی آورده، حالا ارتباطش رو تقریبا دادن اما خیلی ضرورتی نداشت، میتونست این رو در تناسب ذیل اون آیه در واقع اون بحث حیات طیبه واقعی رو که فقط در زمان ظهور حضرت حجت محقق میشه و استدلال هم میتونست بکنه و اون استدلال هم چند جا مرحوم صافی در اون چیز مهدویت که بند مقاله نوشتم اونجا ایشون مطرح کرده که یک از استدلال های ایشون اینه که این که خدا میگه که اگر ایمان بیاورید من یاری میکنم، تاریخ نشان داده هست که اون نصرت کامل تا الان محقق نشده، چون نصرت کامل این هست که هیچ گونه عیب و مشکلات وجود نداشته باشه، سر تا سر نور و برکت باشه. و این چون محقق نشده و حال اینکه خدا وعده داده، پس اگر خدا وعدهش که صدق هست میخواد محقق بشه، تنها راش اینه که باید قبل از قیامت باید یک مؤمنین بیان که این وعده الهی محقق بشه و اون مؤمنین نیستن مگر اینکه میفرمایند، روایت هم میاره از امام باقر، امام زمان علیه السلام روحی فدا و یارانش هست که اونجا محقق میشه حیات طیبه واقعی. با این در واقع ارتباط میتونست این رو مطرح بکنه. این خدمتون عرض بکنم نکات ناقابلی از ما بود، تقدیم کردیم به محضر استاد و همه شنوندگان و بینندگان عزیز. امیدواریم با دعای شما بتوانیم در ماه محرم خادم مخلصی باشیم برای انشاءالله ارسال پیام مکتب سید الشهدا. دوستان رو هم خواهش میکنیم، دستشون رو میبوسیم، پایشون رو میبوسیم. مقام معظم رهبری در جمع مبلغان امسال که خدمت اون حضرت مشرف شدن، فرمودن اولویت اول حوزه های علمیه و روحانیت باید تبلیغ باشه. حدود 10 اصل رو ما استخراج کردیم، اینجا مطرح نمی کنم. 10 اصل در فرمایشات آقا بود در حوزه تبلیغ. اون 10 اصل رو ما باید انشاءالله مورد توجه جدی قرار بدیم در حوزه تبلیغمون. الحمدلله جناب استاد سحرخان این کرسی رو به عنوان انجام وظیفه جهاد تبیین که با این که بازنشسته شدن، اولین نفری که بودن به بنده که نماینده کنگره بودم لبه گفتن و واقعا قلبا من از محضر ایشون تشکر میکنم، از این دغدغه ایشون، از این همت ایشون، از این جستجوی ایشون، تفحص ایشون در این حوزه های کاربردی، مطالب کاربردی فراوانی رو جناب استاد نوشتن دارن ارائه میدن. انشاءالله امیدواریم در آینده از محضر ایشون بیش از این استفاده بکنیم و خداوند وجود ایشون و امثال این بزرگوار رو به سلامت بدارد و پایدار. و السلام علیکم و رحمت الله. بله، بعدا ایشون گزارش میخواد بهشون هم بدید که باید بفرستیم برای کرسی.
با تشکر از سرور عزیزمون جناب آقای عیسی‌زاده که به حمدالله نکات بسیار ارزشمندی رو مطرح کردن و دقت‌های زیبایی رو در ارائه بحث ارائه دادن، از باب اینکه مجموعه پیشنهادات در راستای ارتقا بخشی به این مقاله بیشتر و بهتر به از معذرت سروران عزیز جناب آقای فیروزمر که بزرگواری کردن تشریف آوردن استفاده بکنیم، همچنین بعضی از عزیزانی که صحبت‌هایی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم از جناب آقای سحرخان که عنوان جالب و خوب رو به بحث گذاشتن و همینطور بهره بردیم از نظرات جناب استاد عیسی‌زاده برای تکمیل این مقاله. من نکته ای که و همینطور تقدیر تشکر از جناب آقای شیرزاد که خب دبیریه این جلسه رو به عهده دارن، نکته ای که به نظرم در خصوص این عنوان یه مقدار جلب نظر میکنه، حالا من مقاله رو متنش رو کامل نخوندم، یعنی فقط این یک مرور کلی، مسئله این مقاله چیه؟ یعنی چه مشکلی رو میخواد حل بکنه؟ سوال اصلی مقاله چیه؟ آیا سوال اصلیش اینه که فقط میخواد نظرات مقام معظم رهبری رو در رابطه با حکمرانی و حیات طیبه در یک جا جمع بکنه که مثلا مقام معظم رهبری کجا این تعبیر حیات طیبه رو به کار بردن و رابطه اون رو با حکمرانی گفتن، یا نه ما مثلا در حکمرانی و حیات طیبه میخوام چی رو میخوام نفی بکنیم و چی رو میخوام اثبات بکنیم؟ آیا واقعا رابطه بین حکمرانی و حیات طیبه هست؟ اون چیزی که الان در دنیا وجود داره میگن حکمرانی فقط ایجاد امنیت و رفاه عمومی، اگر این باشه خب اونایی که در حکومت غیر دینی هستن خیلی هم شاید موفق باشن در بعضی از موارد در تامین امنیت و رفاه عمومی. آیا حکمرانی فقط منحصر در همین هست که حالا شنان که مثلا در حکمرانی حالا مثلا سکولار یا مثلا دیدگاه دیگر این فقط به دنیای مردم نگاه داره، هیچ کاری به حالا چنان که در خود کشور ما همچنین چیزی گاهی حتی از متدینین دیده میشه که اصلا بهشت و جهنم ربطی به حکومت نداره. آیا این بحث این حکمرانی و حیات طیبه به نظر میرسه که باید یه چنین مشکلی رو توضیح میداد و حل میکرد؟ خب در مجموع این که نظرات مقام معظم رهبری راجع به رابطه حکمرانی و حیات طیبه جمع‌آوری و در یک جا در مورد تحلیل قرار بگیره خب خوبه، اما معلوم من متوجه نشدم، یعنی من متوجه نشدم که این مقاله چه مشکلی رو میخواد حل بکنه، چه مسئله‌ای وجود داشته، چه سوال اصلی وجود داشته که این مقاله خواسته اون سوال اصلی رو جواب بده. فکر میکنم این ابهامی که در مقاله دیده میشه و شاید هم یه مقدار این تعبیر پراکندگی علتش اینه که اون سوال اصلی پیدا نیست. عذرخواهی بکنم.
با تشکر از نکته که سرور عظیم جناب فیروزمهر فرمودن، هر نشست علمی اونم در قالب مقاله و با پژوهشی که انجام میگیره و دغدغه‌ای که نویسنده محترم داره، این نکته مهمی است که هر مقاله‌ای و هر نشست علمی باید در صدر این باشه که چه مشکل و چه گره‌ای از جامعه رو میخواد باز بکنه. و این تبیینی که مقام معظم رهبری در حوزه حیات طیبه داشتن و او رو به حکومت ارتباط دادن، اینا که مسئولین وظیفه‌ای دارن، جا داشت که در این زمینه تو این مقاله بیشتر توجه بشه. برگرچه استاد معظم جناب آقای سرخان در مجموع به نکات بسیار ارزشمندی پرداختن، الان زمان آن فرا رسیده که از سفر عزیزمون جناب آقای سرخان که نویسنده و ارائه دهنده این مقاله هست، نکاتی رو که در ذهن شریفشون هست تبیین بفرمایند تا همه ما استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد عیسی‌زاده، جناب استاد فیروزمه، جناب استاد شیرزاد، موضوعی که جناب عیسی‌زاده مطرح کردن، بله این مباحث قرآنی با مقداری بیشتر مثلا تبیین می شد و برای مباحث هم ادغام می شد. موضوع جناب آقای فیروزمه که این بحثه که ما اینی بعد از 40 سال ادعا داریم یه حکمرانی ایجاد کرده ما و هدف از حکمرانی چی بوده است؟ به صلاح حیات طیبه بوده استش. سوال اینه که خب اول ما تأمین کنیم که یعنی من اون بحث اصل آخر رو بردم که آیا ما در راه رسیدن به این حیات طیبه موفق بودیم یا نبودیم؟ ما حرف هدف حکمرانی بوده استش، یعنی سوال ما این است که رضا مقام معظم رهبری در سخنرانی که برای خبرگان میکنن برای تشخیص مدن نظام کنن میاد که اونها رو تشخیص میکنه ایجاد بکنن حکمران این حیات طیبه، آیا موفق بودیم ما یا نبودیم ما؟ آسیب شناسی در واقع حالا این چون که این عنوان مشخص شده، من انتخاب نگردم عنوانو، عنوان بوده استش حکمران و حیات طیبه، ولی باز بیارم که آسیب شناسی حکمرانی در ایجاد حیات طیبه که آیا این حکمرانی در این حیات طیبه موفق بوده یا نبوده استش اینا. لذا ما به خاطر که حالا محدودیت وقتی و مطالب داشتیم ما، ولی الان این در واقع حدی پایان‌نامه استش، نه در حدی مقاله که بخوایم بررسی کنیم ما، با توجه به صحبت معظم رهبری و ایشون هم خیلی اومده رو جزئیات بحث کرده، ایشون مثلا مسئولین نظام، خود هدف انقلاب اسلامی ایجاد طیبه بوده استش و و مقالات زیادم توی زمین نوشته شده در تو حیات طیبه. اما با توجه به صحبت‌های رهبری، چون که ما مقام معظم رهبری خود یه مفسره، یه سیاستمداره، یه کارگزاره که به اصطلاح خودمون دست و پنجه با این مسائل داشته اینها، از ما آمده محور اونا و ایجا این مقاله جاکار داره، خیلی هم جاکار داره، این در واقع هر کدوم یه مقاله میشه. حالا ما در واقع یه جلقه زیم که و انشالله این از نظرات دوستان استفاده میکنیم و حتی ما پیشنهاد دادم به خود شورای عالی مدیریت که این های پایان نامه بشه، که این در حد پایان نامه خیلی الان 100 صفحه میشه نوشت و خیلی میشه مبسوط کرد. مثلا هر خود هر فصلی از این مباحث خودش یه قابلیت یک مقاله داره دونم، و باید بعد از 40 سال آسیب شناسی که چرا ما در خیلی مواقع موفق نبودیم، ما در برخی مواقع موفق بودیم، آیا در ایجاد حیات طیبه فرمایششون لما یحییکم چرا مثلا اون دعوت میکنه اون خانم رو به حیات، به زندگی، یا من نمیخوام، یا آقا حجابت باعث زندگیت میشه، میگه نمیخوام من، چرا؟ یا برخی افراد الان هستن تو جامعه ما، جوانای ما، آقا این حیات زندگی تو اینه قبول نمیکنه. لذا بحث مهمترش آسیب شناسی هستش، انشالله سعیدیم در ادامه خود در تکیم و باحث انشالله اون نظر شما و اشکال شما وارده، که مثلا این تو که اینم عنوان بوده، در واقع من اصل هدف اینه که آسیب شناسی حکمرانی و ایجاد حیات طیبه بوده است، که اینا آیا موفق بودیم یا موفق نبودیم. باز هم از کلیه دوستان تشکر میکنیم و خداوند به ما توفیق بده که ما بتونیم در راستای اهداف قرآن انشالله قدم برداریم. ما
با تشکر از سرور عزیزمون جناب استاد سرخان که در با پذیرش این سری از انتقادات و پیشنهادات خودشون هم با توجه به اینکه این موضوع حیات طیبه بسیار موضوع مهمی است و ایشون کاری که زحمت کشیده و این وقتایی که روش گذاشته با عنوان گام اول و طرح نو و مقدمه برای اینکه این بحث یک نوی زمینه بشه که دوستان و محققان دیگر به این موضوع به نحو احسن بپردازن، شایسته است که از سروران عزیزی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم این مطالب رو دارن گوش میکنن و اگر احیان نکات و مطالبی دارن بفرمایید که از سرور عزیز من جناب سرخان از این موضوع استفاده بکنن که در ارتقای این مقاله ازش بهرمند بشن. امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو در شناخت انجام وظایف و در انجام تبلیغ دینی در قالب‌های نگارشی، گفتاری، ارتباط مستقیم چهره به چهره موفق و معید بداره و ما رو از الطاف و عنایات خاص خودش بهرمند بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله. جناب حضرت و